ما هر سال داره به جمعیت تهران اضافه میشه، بالاخره این جمعیت مسکن میخواد. ما همه این موارد رو درک میکنیم و میدونیم که اگه شاید منطقه 22 ساخته نمیشد، شاید میرفت در یک جای به صورت نامنظم تری ساخته میشد. ولی واقعیت هم هستش که ما صرفا برای که یک موزل در واقع خیلی زود گذر بخوام بهش پاسخ بدیم، اومدیم این ساخت و سازها رو انجام دادیم، نرفتیم در برای طرح جامعه شهر تهران یا برای تهنیه سکونتگاهی تهران برنامه مدونی تدوین کنیم که شاید یه بخشیشم برگرده به خود محیط زیست. ولی بیشتر دارم فکر میکنم سیاست گذاران بخش مسکن در کمیسیون ماده پنج شهری و همچنین استان باید به این موضوعات بیشتر توجه کنن که ما در واقع تبعات ناشی از افزایش بیش از اندازه جمعیت در استان تهران رو بتونیم به جوری مدیریت کنیم. ولی چون سوال در واقع این بودش که آیا منطقه 22 اثر میگذارد، خب قطعا اثر میگذاره. همونطور که شهرستان شهریار که الان رشد جمعیت بالایی داره روی تهران اثر میذاره، همونطور که پرند که الان رشد جمعیت بالای 8% داره قطعا روی تهران اثر میگذاره، اون منطقه 22 هم قطعا در آینده روی کیفیت هوا اثر میذاره. واقعیت همینه که همه موارد در بحث آلودگی هوا را نباید به نکات منفیش در واقع نگاه کنیم. یه سری اقداماتی هم انجام شده که یه خورده کیفیت هوا رو بهبود داده. من نمیدونم، حالا من چون دیرتر به جمع بحث اضافه شدم، دوستان درباره که از کجا بودیم و به کجا رسیدیم صحبتی کردن یا نکردن.
ما به این نتیجه آقای دکتر رسیدیم که از هیچ کجا به هیچ کجا نرسیدیم.
نه،
با معیارها و المانهای دنیا وقتی میخوایم مقایسه بکنیم، اونها در خصوص استانداردها هرچه بیشتر ریستر شدن، ما در خم یک کوچه که همون خودروهای فرسوده است هنوز موندیم و هنوز نتونستیم خودروی آقای مهندس شهیدزاده خیلی به جا فرمودن. ما میگیم آقا خودروسازای ما خودروی یورو 6 تولید نکنن، پیشکش حداقل یه خودروی تولید بکنن که بعد از یک سال، میخوام بگم بعد از 6 ماه، دوچار مشکل فنی نباشد که بخواد آلودگی هوا ایجاد بکنند. از طرفی میخوایم به این نکته برسیم که متروی تهران رو ما به سمت و سویی ببریم که مردم به جای استفاده از خودروی شخصی بیان از مترو استفاده بکنن، یا تاکسی های ما تاکسی های لوکس و مدرن و خوبی باشد که مردم رغبت بکنن بگن آقا من به جای اینکه از به فرض مثال فلان ماشین خودم که تولید داخل استفاده کنم، سوار یه ماشین خوب خارجی میشم، در زمستون بخاریش خیلی گرمه، کولرش خیلی خنکه تو تابستون، و همینطور ناوگان هم نقل شهری. آقای دکتر،
من جمله تموم کنم بعد در خدمت شما.
خواهش میکنم.
ما این که شما میفهمید که همه در واقع خواسته همه افراد یک شهر تهرانه، کسی که اصلا غیر از این نمیخواد که. منتها شما باید ببینید که در چند سال گذشته کجا بودیم، الان کجا هستیم. سال 90، من از سال 90 مسئولیت همین مسئولیت فعلی رو دارم و اندازه گیری آلودگی هوا رو میکردیم. اون موقع هم ما هم دوستانم در کنترل کیفیت، اون موقع آقای دکتر رشیدی تشریف داشتن و الان آقای مهندس شهیدزاده. سال 90 60% از کل سال هوای تهران آلوده بود. 60% از کل سال. سال 91 و 92 این عدد شد 40%. سال 93 به در واقع همتی که دوستان انجام دادن و برنامه ریزیه که انجام دادن، برنامه های کاهش آلودگی هوا شروع شد و شما کیفیت هوا اگر تا اون سال کلن 2 روز هوای پاک داشتید، از سال 93 به بعد به تدریج مشاهده میکنید کیفیت هوا بهتر شده. سال 93 ما کلن 116 روز هوای نامطلوب داشتیم، ولی این عدد در سال 97 به 59 روز رسید. اگر بحث تغییرات اقلیمی و آب و هوایی،
یعنی چند درصد مثلا از 93 چند درصد شده؟
93 شد 32%، 94 همینجوری به تدریج کم شد. حالا من درصد رو حدودا 95.
اینجوری که شما میفرمایید ما سال بعد دیگه کلا آلودگی هوا نداریم؟
ببینید، ما هر سال از سال 93 که برنامه های کاهش آلودگی هوا رو شروع کردیم هر سال کمتر شده بدون استثنا. منتها 90 سال گذشته ما خب کیفیت هوا یه خورده تحت تاثیر عوامل اقلیمی هم بود، یعنی که خب در واقع شرط جوی هم واقعا کمک کرد، ولی به هر حال از شما حرکت از خدا برکت، به هر حال یه اتفاقاتی باید میافتاد که با این در واقع کیفیت بارندگی و باد بتونه خودش رو نشون بده در یعنی
اونم بخش اعظمش رو میخوایم بگین که تفاوتی نداشته، بخش اعظمش همون هوا و شرط اقلیمی هوا بوده.
نه من میخوام بگم که این برنامه ها همشون اثرگذار بودن. منتها خب بله اگه شما انتظار دارید در حد دو سال این اتفاق میافتاد، نه این برنامه ها برای کوتاه مدت اثرگذار نبودن. این برنامه ها بلند مدت تدوین شدن و ما هم میدونستیم که این برنامه ها با شرایط اقتصادی کشور و شرایط توسعه ناپایدار تهران امکان نداره تو دو سال کیفیت هوای تهران رو بهبود بده. من فکر میکنم اگر همین روند رو رها نکنیم و ادامه بدیم، شاید تا 5 سال آینده وضعیت هوای تهران از حالت بحران خارج بشود. اقدامات خیلی خوب بوده ولی قطعا کافی نبوده و هنوز ما با معضل آلودگی هوا مواجه هستیم. ولی همین امسال هم اگر شما نگاه کنید نسبت به پارسال که ما همش گفتیم باد بود، بارون بود، همه اینا گفتیم، همین امسال هم 3 روز هوای بهتری رو ما تنفس کردیم. پس نشون میده که اقدامات به صورت تدریجی در حال اثرگذاری است در کاهش آلودگی هوا.
آقای دکتر رشیدی با شما صحبت میکنم.
بله
خواهش میکنم. بنده هم خدمت آقای رستگاری سلام و عرض ادب دارم. درست میگن ایشون، بالاخره داده هایی که وجود داره، بالاخره داده ها به صورت اتوماتیک ثبت و ضبط میشه، کسی دخل و تصرفی توش نمیکنه، مشترک است بین کنترل کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست. از نظر بالاخره ما اگه این کارو نمیکردیم که خیلی بد میشد، اگه وضعمون بدتر میشد. منتها هنوز ما با اون شاید مثلا معیارهای سازمان بهداشت جهانی یه فاصله داریم، یعنی یه جورایی شاید بشه گفت تو شاگرد تنبلا اول هستیم. ولی من یه نکته دیگه میخوام بگم، یعنی نکته اصلی این استش که آقای رستگاری هم اشاره کرد تو صحبتاشون، ما بحث آلودگی هوا رو فقط نیاییم معطوف کنیم به خودروساز و مترو و ساخت و ساز. من فکر کنم که شاخص حکمروایی خوب الان توی یک جایی شاید بشه گفت مدیریت کیفیت هواست. یعنی به عبارت دیگه شهرداری به تنهایی نمیتونه، یا مثلا یه بخشی مثل مترو نمیتونه این کار انجام بده. ما یه سازمان بزرگی داریم، یه سازمان عریض و طویلی به اسم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. بالاخره شما وقتی برای تهران جذابیت ایجاد میکنید و در قبال این جذابیتی که از هر نظر ایجاد میکنه، از نظر درآمد، از نظر نمیدونم درمان، از نظر آموزش، از هر نظری،
امکانات لازم برای زندگی خوب،
امکان به هر شکلی. وقت ببینید کشورهای دیگه دنیا مثل سوئد، آلمان و کشورهای دیگه اومدن چیکار کردن، حتی ادارات دولتیش توی شهرهای دیگه متنوع پخشه. مثلا مثال میزنم، شما اگه سوئد رو در نظر بگیرین، یه مؤسسه‌ای داره به اسم مؤسسه هواشناسی و هیدرولوژیش، مثل سازمان هواشناسی ما، توی شهری مستقره به نام نورشوپینگ، کل این شهر یه خیابون بیشتر نداره، یعنی که 8-7 هزار تا جمعیت داره. به همین شکل ادارات مختلف رو، یعنی شما توزیع امکانات رو وقتی که انجام ندید، قطعا هجوم جمعیت یه جا میشه. وقتی هجوم جمعیت میشه، مجبوری که ساخت و ساز داشته باشه. مترو جواب نمیده، یعنی اینکه هم نقل عمومی قفل میشه خیابونا. به عبارت دیگه ما یک نگاه کلانی نداشتیم به بحث آلودگی هوا، فقط اومدیم آلودگی هوا رو خلاصه کردیم تو خودروساز. ببینید این حالا درسته اینا مشکل دارن و منم منتقد هستم، ولی اینکه مثلا هر کسی بخواد رئیس جمهور بشه بیاد مثلا پشت خودروسازا یا انتقاد کنه، هر کسی بخواد مثلا بحث آلودگی هوا آقا خودروساز، این نشون میده که ما یه مدیریت کلان نداشتیم تو کشور. تو جا مثلا شما ساخت و سازا رو چرا فقط ساخت و ساز منزل رو در نظر میگیرین، ادارات دولتی رو در نظر بگیرین، چرا مثلا مالزی میاد یه شهر کوچیکی یه جای دیگه ایجاد میکنه، خب بعد تمام ادارات دولتی میبره اونجا که مردم مجبور نباشن از شرق برن غرب، از غرب برن جنوب، از جنوب برن شمال. بنابراین نشون میده که این عزمه شاید در زبان وجود داشته باشه، ما خیلی علاقمندیم، ولی در عمل شما فرض کنین که بخواید این کارا، یعنی این اتفاق نیفتاده. من از شما خواهش میکنم که واقعا این برنامه رو نبرید به سمت المان‌های کوچیک کوچیک کوچیک، ببریم به سمت اینکه اصلا ما اصلا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بیاد بگه آقا مگه شما اسمت سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور نیست؟ تو این بحث مدیریت حال دیگه شما چیکار کردی؟ نشه مثل اون داستانی که طرف اسم بچه‌شو میذاره رستم بعد میترسه صداش کنه انقدر این اسم بزرگه. بنابراین ما اگه فکر کنیم که این بحث حال دیگه هوا فقط میره سراغ خودرو سوخت، ببینید یه مثال ساده برای شما میزنم، یه خودروی یورو دو تو هر کیلومتر پیمایش خودرو سواری 2.5 گرم مثلا حدوداً آلودگی تولید میکنه، خودروی یورو 6 1 گرم تولید آلودگی میکنه. فرضاً شما اگه خودروی یورو دو تولید کنید، این یه مسیری رو بخواد یورو بره، در قبالش اگه خودروی یورو 6 تولید کنید که قرار باشه این مسیر یورو رو 1 ساعت بره، اصلا مثل هم میشه. یعنی که شما خودرو تو ارتقا دادی ولی مقدار آلودگی که تو یک مسیر ثابت این با موندن تو ترافیک یکی میشه. بنابراین این نشون میده که شما یه نگاه کلانتری باید ببرید، یعنی فقط بحثای فنی رو نبینیم ما، که درسته باید ببینیم ما، یعنی باید ما معاینه فنی توجه کنیم، به حمل و نقل عمومی خوب توجه کنیم، به ولی اگه این حمل و نقل
مالیات استفاده از خودرو شخصی
بله بله. همه این
آقای دکتر ما طرح اشوبی که در کل دنیا داره انجام میشه و تک سرنشین ها رو برخی از روزهای سال به ویژه اجازه نمیدن که به هیچ عنوان تردد داشته باشن، چرا در شهر تهران نیست؟
درسته.
ما خودروی تک سرنشین، ما خیلی از خانواده ها رو داریم که 4 خودرو دارن، اکثر مسیرهای این خانواده از یک سمت و سو هست، اما هر نفر با یه ماشین تردد میکنه.
ببینید من یه نکته خوبی بگم برای شما. ببینید ما این سیاست زور رو بایستی یک جا کنار بگذاریم و این سیاست رو بیاییم با گذاشتن گزینه‌های مختلف انجام بدیم، همون کاری که دنیا انجام میده. ببینید فرض کنین که شما اگه یک حمل و نقل عمومی داشته باشین به یک مسیری، فرض کنین با چه میدونم مثلا 2000 تومان برسیم و بعد نکته‌ای که شما میگید بگین آقا خودرو شخصی ترددش در خیابون هزینه داره، شما اگه بخواید این ماشین تو برده برده برو ام نره ولی 20000 تومان باید بدی. ببینید مردم باید قدرت انتخاب داشته باشه، ولی این اتفاق نیفته که شما مثلا میای زوج و فرد میذاری، میای محدوده تر ترافیک میذاری و بعد اونور موتورسیکلت ها رها میشن، بعد آلودگیشون بیشتره، مشکلات اجتماعیشون میشه. ببینید یه جوری نباشه شما یه جا رو صفر بکنید یه جای دیگه یه دفعه از دستتون کام. ببینید الان ما راجع به موتورسیکلت تقریبا
هیچ برنامه‌ای نداریم،
تقریبا واقعا. این ببینید این اون نگاه کلانیه که واسه وجود داشته باشه، که بنابراین شما نمیتونید واقعا بگین شهر داری تو مثلا اینجا چرا این کارو کردی اینجا چرا نکردی، به هر کی بگی میگه خب به من پول بدین امکانات بدین من نتونستم. هر کسی بیاد، من اعتقاد دارم واسه یه نگاه کلانی از بالا این جهت‌های مختلف این بردارا رو همسو کنه تا انشالله به یک نتیجه درست و مثبتی برسیم.
خانم دکتر تقوی،
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم و از ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر رستگاری. خواهش میکنم. مسئله یکی از واقعا مطالب به درستی اشاره شده. ببینید نظر کارشناسی بنده این هستش که واقعا در پایتخت تا زمانی که بحث تراکم شهری رو ما نتونیم کاهش بدیم، که حالا این بحث کاهش تراکم شهری سیاست‌های خاص خودش رو داره، جناب آقای دکتر رشیدی هم فرمودن مثلا جابجایی حالا مراکز عمومی، مراکز اداری و تجاری و غیره، این میتونه یک سیاست باشه، ولی تا زمانی که این کاهش تراکم شهری اتفاق نیفته عملاً همه طرح‌های خوبی که الحق و الانصاف شهرداری تهران داره انجام میده برای بهبود وضعیت کیفیت هوا نمیتونه اونطوری که باید و شاید یا به طور معنیداری در کاهش آلودگی هوای تهران مؤثر باشه. و خب درسته ما فقط نمیتونیم بگیم حالا شهرداری داره کارهای مثبتی انجام میده، از این ور طبق قانون هوای پاک که به وسیله مجلس و دولت تصویب شده، ارگانهای متولی که مسئول هستند در برابر آلودگی هوا یکی شهرداری تهرانه، ولی باید ببینیم مثلا شرکت نفت چه کار کرده، خودروسازان چه کار کرده. طبق آماری که من حقیقتا دیشب داشتم نگاه میکردم تو اینترنت، خب این آمار عملا یکم شوک برانگیزه و به نوعی میتونه نشون بده که هر چقدر شهرداری تهران، هر چقدر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک ارگان نظارتی کارش رو بیاد خوب انجام بده، ولی ما اونطوری که باید به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. چرا؟ چون طبق تیتری که دیده شده، مردود شدن بیش از نیمی از خودروهای زیر 4 سال در تست معاینه فنی برتر، این نشون میده که عملا هیچ یک از طرحهایی که حالا شهرداری تهران داره اجرا میکنه نمیتونه جوابگوی خوبی برای کاهش آلودگی هوای تهران داشته باشه. و من باز برمیگردم به صحبت اولی که داشتم، اگر اون آگاهی سازی عمومی و اطلاع رسانی برای مردم ما به طوری که باید و شاید اتفاق بیفته و از طرف دیگه کارهایی که در شهرهای بزرگ دنیا مثل لندن، پاریس انجام میشه برای ورود به مرکز شهر، مردم عوارض بسیار بالایی رو پرداخت میکنن و اون موقع است که حساب دو تا چهار تا اتفاق میفته. آیا میصرفه براش که با خودروی شخصی بخواد وارد محدوده مرکز شهر بشه؟ اینا همه مباحثیه که واقعا باید کارشناسی روش کار بشه و بررسی بشه تا بتونیم به یک جنبندی نهایی برسیم. ضمن این که باز هم دارم تکرار میکنم، طرحهایی که برای کاهش آلودگی هوا اتفاق افتاده طرحهای خوبی هستش، ولی من حقیقتا با فرمایش جناب آقای دکتر رستگاری که گفتن ما در 5 سال آینده ممکنه هوای ناسالم نداشته باشیم خیلی موافق نیستم. امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی فکر نمیکنم تنها با طرحهایی که داره شهرداری اجرا میکنه ما بتونیم به این نتیجه برسیم.
آقای دکتر رستگاری ببینید،
من
یه مطلبی رو اشاره کنم، آقای مهندس شهیدزاده میخوان صحبت بکنن، بلافاصله صحبت شما رو خواهیم داشت. من میخوام این نکته رو بگم، خانم دکتر تقوی به درستی اشاره کردن که اگر ما فقط بگیم شهرداری، اگر فقط بگیم تراکم، این جوابگو نیست. شما به عنوان سازمان متولی و سازمانی که رأس هرم آلودگی هوای کشور میخوام بگم محیط زیست هست، اگر واقعا قرار باشه که بخش دولتی، آقای دکتر رشیدی به درسته اشاره کردن، چرا برنامه ریزی برای استانهای ما به شکلی نیست که مردم در استانها این امکانات رو داشته باشن، حداقل امکانات که نیازی به حضور در تهران نداشته باشن. درآمد در استان به فرض مثال ایلام، بله، به هیچ شکل ممکنه شاید با مردمی که توی ایلام دارن زندگی میکنن یه کارمندش درآمدش مثل مردم تهران نباشه و توقعاتی که بچه‌ها دارن، بچه‌ها الان به روز شدن، بچه‌ها توقع دارن از خانواده‌هاشون که پیشرفت بکنن، کلاس‌های متنوع برن. ما اگر این رو نگاه بکنیم از یک بخش دیگری رو خانم دکتر فرمودن، گفتن که ما از شرکت نفت و وزارت نفت توقع داریم که بیاد و بحث سوخت رو ویژه‌تر دنبال بکنه، از وزارت سم توقع اینو داریم که بیاد بحث خودرو رو ورود بکنه، بحث موتورسیکلت ها رو آقای دکتر رشیدی اشاره فرمودن. واقعا این اتفاقات نیفتاده. ما فقط میخوایم بگیم آقای شهیدزاده، شما و دوستانتون در شهرداری فقط این کار رو باید انجام میدادید و نکردید. آیا میشود به تنهایی؟ آقای مهندس شهیدزاده میشه؟
من قبلا هم خدمتتون عرض کردم که این کاری نیست که فقط اولا متولیش شهرداری باشه و دوم این که حتی اگر متولیش شهرداری باشه به تنهایی بتونه انجام بده. طبق یه بررسی که سالها قبل انجام شده بود، 17 تا سازمان و وزارتخونه مختلف درگیر این هستن که آلودگی هوا رو حل کنن، که حتما هم آیه رستگاری کاملا به این امر اشراف دارن. من فقط یه مسئله کوچولو رو خدمتتون بگم. ببینید، برای حل هر مسئله اولین قدم اینه که بشناسیم مسئله رو. شناخت مهمه، که ما این کار رو با درآوردن سیاهه انتشار تهران انجام دادیم. یعنی الان میدونیم که هر میزان از آلودگی که داره تولید میشه منبعش چی هست. دوم، برای رفع اون بیایم راهکار بدیم و نهایتا این راهکار رو بیایم اجرا کنیم، پروژه رو اجرا بکنیم و ازش بازخورد بگیریم و مرحله شناختمون رو تجدید بکنیم. اگر ما این کار رو دائم انجام بدیم حتما میتونیم به نتایج خوب برسیم، به شرط اینکه کسانی که بعد این پروژه رو اجرا بکنن بیان و به صورت جدی وارد عمل بشن. اون ارگانی که شما فرمودید که حتما باید کمک کنن، همین در مرحله یه که ارائه راهکار هاست. مثلا یه جا باید بریم سوخت رو درست کنیم، یه جا باید بریم صنعت رو درست کنیم، یه جا بر اساس فرمایش های دکتر رشید نشیری باید بریم اصلا مراکز تجمع رو جابجا بکنیم، از مراکز سیاسی رو بعضی از قسمتاش رو جابجا کنیم. یادم یه زمانی میگفتن چرا شیلات باید در تهران باشه، یا بره جنوب یا بره شمال، چرا باید مثلا وزارت کشاورزی تو استان فارس نباشه، چرا باید اینجا باشه. حالا بحثای متعددی در این زمینه هست.
آقای دکتر رستگاری با شما هستیم.
من بعدا یه توضیح بدم. من عرض کردم تا 5 سال آینده از بحران خارج خواهیم شد، نه عرض نکردم که روز ناسالم نخواهیم داشت. خانم دکتر، یعنی منم قبول دارم حرف شما رو. هوای تهران با توجه به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی خیلی کار داره تا به اون شرایط برسه. تو نکات های دکتر رشیدی هم بود، درست هم هست، ولی ما میتونیم به هر حال بهبود بدیم کیفیت هوای تهران در 3-5 سال آینده. در خصوص بعضی از دستگاه واقعیت همین که خب کار هم شده. ببینید فرضون در خصوص وزارت نفت یه جاهایی کار نکردن، ما همیشه انتقاد کردیم، یه جاهایی هم خوب کار کردن. خب اونم باید بگیم. ببینید مثلا هم مثال موردی وزارت نفت، کیفیت سوخت. خب ما سالها، آقای دکتر رشیدی قطعا خاطرشون هست، سالها بین خودروساز و وزارت نفت درگیری این بود که برای بحث ارتقای استانداردها، اونا میگفتن که سوختی نیست که ما خودروامون رو ارتقای استاندارد بدیم. وزارت نفت یا میفرمودن که خودروی یورو 4 نیست که ما سوخت یورو 4 بدیم بهتون. و این موضوع به هر حال سال 93 وزارت نفت اومد و پذیرفت که این موضوع رو باید حل کنه. خب الان از مجموع 110 میلیون لیتر بنزین که در کشور تولید میشه، 77 میلیون لیتر بنزین یورو 4 داره تولید میشه و تمام کلان شهرهای کشور بنزین یورو 4 و با کیفیت مطلوب داره تولید میشه. ولی خب همین وزارت نفت اینجا کار بسیار خوبی انجام داده، ولی تو اجرای مثلا طرح کهاب خب از نظر ما کارش درست انجام نداده. ما خب یه بخشی از آلایندههایمون آلاینده اوزون هست که یه بخشش برمیگرده به عدم اجرای طرح کهاب. بنابراین ما یک کاری داریم انجام میدیم که این مسئله، ببینید کار پیچیده ای نیست. شما در واقع دکتر مهندس شهیدزاده درست میفرمایند، باید مسئله رو بشناسید. مسئله واقعا شناخته شده، مسئله پیچیده نیست، مسئله بزرگه. یعنی شما یک حجم عملیات زیادی رو دارید که باید انجام بدید. الان طرح کهاب اجرا شده، حدود 20 تا جایگاه اجرا کردن، در صورت که مثلا تو تهران باید حدود 250 تا جایگاه این طرح رو اجرا کنند. فرض کنیم خب تاکسی ها باید از رده خارج بشن. خب ما البته تا دو سال پیش روند نوسازی تاکسی هامون بعد پیش نمیرفت. این دو سال با توجه به شرایط اقتصادی کشور یه خورده گرفتار مشکلات اجرایی شدیم. مهمترین بحثی که ما داشتیم بحث خودروهای دیزل بود. خب دولت واقعا برنامه داد برای این موضوع، 10 میلیارد دلار هم اعتبار در دو سال گذشته برای این موضوع کنار گذاشتن. بعد این موقع دیگه شما برنامه میریزی اجرا، خیلی هم امیدوار هستی به اجرا، در عملی اتفاقاتی میفته که جلوی کار گرفته میشه که این بحث تحریم های ظالمانه که اتفاق افتاد و در واقع سنگ اندازی هایی که به هر حال از سوی آمریکا اتفاق افتاد اثر منفی گذاشت رو بحث نوسازی خودروهای دیزلی. وگرنه دولت برنامه داشت 210 هزار خودروی دیزل رو کلا نوسازی کنه، اون موقع ما شاهد یک افت چشمگیری در میزان آلاینده هوای تهران و کشور می بودیم. البته خب به هر حال اینا موقتی است و قطعا این برنامه ها مجددا عملیاتی خواهد شد. من قبول دارم کل دستگاه ها باید پای کار باشن. اصلا ما هیچ وقت نگفتیم شهرداری تهران مکلف در واقع آلودگی هوای تهران رو کاهش بده. شهرداری تهران در واقع یک سری تکالیف قانونی داره، همون تکالیف قانونی خودش رو باید انجام بده. محیط زیست هم یک سری وظایف قانونی داره که باید انجام بده. وقتی ما با معضل بحران آلودگی هوا مواجه هستیم، نشون میده که بالاخره این بخشایی از جمله شاید خود محیط زیست هم کارش رو درست انجام نداده. من نمیخوام بگم که هیچ همه چیز خوب هست، هیچ مشکلی در کار نیست، قطعا ما مشکلات جدی داریم.
آقای دکتر رستگاری،
اتفاقات خوبی هم در این فرآیندها.
آقای دکتر رستگاری اجازه بدید ما شما رو روی خط برنامه داشته باشیم. بله. من آقای مهندس شهیدزاده یه جلسه دارن که باید سریعتر تشریف ببرن، من نکته پایانی ایشون رو بشنوم و بعد با شنوندگان خدافظی داشته باشن. مجددا با شما خواهیم بود.
بله در خدمتتم.
من فقط اینو میخواستم عرض کنم که این مرحله شناخت که یه بار سال 92 انجام شده بود به کمک دانشگاه‌های برتر کشور یه بار دیگه داره انجام میشه برای تمام کلان شهرها از جمله تهران و نتایجش داره در میاد که بر اساس همون میشه راهکارهای جدید رو دوباره برنامه‌ریزی کرد و ادامه داد. از برنامه بسیار خوبتون متشکرم و معذرت خواهی میکنم که مجبورم زودتر جلسه رو ترک
کنم. ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ممنونم از اینکه به صورت حضوری در استودیوی مناظره اجتماعی امروز در خصوص بخش آلودگی هوای تهران و موضوع آلودگی هوای تهران حضور داشتید. خب آقای رستگاری، من این مطلب رو در ادامه صحبت شما داشته باشم. ببینید آقای مهندس شهیدزاده خیلی زیبا فرمودن که ما بایستی اول شناخت پیدا بکنیم نسبت به مسئله آلودگی هوا و بعد بیایم راهکار بدیم بعد بیایم اجرا بکنیم. خب حالا یه بخشش که این تحریم ها اتفاق میفته، به فرض مثال ما رو غافلگیر میکنه و تو تحریم ها ما نمیتونیم عملا توقع اتفاق خیلی زیبایی رو داشته باشیم. با این داده های فعلی و با این امکانات فعلی ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی ما میتونیم آیا وضعیت مطلوبی رو اتخاذ بکنیم، پیش بینی بکنیم برای چند سال آینده یا نه نخواهیم توانست این امکانات رو از الان بیایم بگیم که ما این امکانات داده های فعلی که داریم، امکاناتی که الان داریم رو مثلا میتونیم باش پیش بینی بکنیم که اگر هوا خوب نباشه و بارون نیاد و باد نیاد و اینها، باز ما میتونیم یه هوای مطبوعی رو داشته باشیم، یعنی حداقل هوای ناسالم رو در چند روز سال داشته باشیم، نه اینکه چندین ماه.
ببینید به هر حال ما الان منبع اصلی تولید آلودگی در تهران خودروهای دیزلی هستن و موتورسیکلت ها. برای خودروهای دیزلی هر دست کمترین توقعی که میتونیم داشته باشیم این که با خودروی معیوب کسی رانندگی نکنه. این دیگه ربطی به نوسازی خودرو نداره، یعنی خودرویی که دود میکنه در واقع خب این آلودگی ایجاد میکنه. یه سری کارها رو باید طریق فرهنگ سازی انجام بدیم، یک سری کارها رو ما به عنوان در واقع دبیرخونه کارگروه کاهش آلودگی هوا باید از دستگاهی که متولی هستن بخوایم، مثل پلیس که خب خودش پلیس هم پای کار هست. یعنی یک سری اقدامات کوتاه مدت میتواند به ما کمک کنه که شرایط اینورژن و بحرانی که در سیه پاییز داشته باشیم رو مدیریت کنیم، ولی راه حل اساسی موضوع قطعا نخواهد بود. در بحث موتورسیکلت ها اتفاق خوبی افتاد در سال گذشته، اینکه در جلوی شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری گرفته شد. البته بسیار سازمان موتوری تحت فشار هستش که کماکان این موضوع رو اجازه بدن. خب خوشبختانه ریاست عالی سازمان حفاظت موتوری واقعا تو این زمینه محکم ایستادگی کردن و اجازه شماره گذاری مجدد به خودروهای موتورسیکلت های کاربراتوری رو ندادن. قطعا اگر هر موتورسیکلت نوعی که تولید میشه به تدریج موتورسیکلت های قدیمی از رده خارج میشون کاربراتوری ها و از چرخه تهران خارج میشه، مثل اتفاقی که برای پیکان افتاد. یعنی شما پیکان سال 83 در واقع جلوی شماره گذاریش گرفته شد، به تدریج دیگه الان شما در تهران یه دونه خودروی پیکان هم واقعا به سختی مشاهده میکنید. قطعا ما باید اگر به این امید بشینیم باید یک مدت طولانی و مدیدی این آلودگی موتورسیکلت ها رو تحمل کنیم. من فکر میکنم برای ما شرایط مثبتی برای کاهش آلودگی هوا برداریم، این دوتا موضوع رو باید براش برنامه ریزی کنیم که حالا در کارگروه های کاهش آلودگی هوا پیگیری میشه. هم برای موتورسیکلت ها نکته درستی رو گفتن آقای دکتر رشیدی، مشکلات بسیار جدی داریم، هنوز برنامه مدونی براشون نداریم، علارغم اینکه وزارت کشور سه سال گذشته برای این موضوع مصوباتی داشت ولی هنوز عملیاتی نشده. برای خودروهای دیزلی با توجه به اینکه حدود مجاز معاینه فنی ابلاغ شده، قاعدتاً اگر این خودروهای دیزلی این ایراد دار باشن نمیتونن این حدود مجاز رو پاس کنن. ما به شدت مرکز معاینه فنی رو داریم وسط میکنیم که به اینها برگه معاینه فنی خدای نکرده نادرست ندن. بنابراین فکر می‌کنیم اگر روی این موضوع فوکوس کنیم و تمرکز بیشتری داشته باشیم، امسال بتونیم روی این دو تا محور اقداماتی رو شاهد باشیم که کمک کنه به بهبود کیفیت هوای تهران. ولی خب یه سری از در واقع اقدامات بلند مدت ما خب تحت تاثیر مسائل مرتبط با تحریم قرار خواهد گرفت، از جمله نوسازی خودروهای فرسوده.
آقای دکتر رشیدی با شما صحبت می‌کنم، خیلی کوتاه، ما زمانم چون نداریم. بله. لطفاً خواهش. با هم صحبت داشته
من دو تا نکته رو میگم. البته آقای رستگاری از دوستای خوب من هستن و جواب این سوال رو انتظارم ندارم به ایشون بدن و نه ایشون، شاید هم شاید